بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در مورد هدف و نگاه به آینده و این آشفتگی ذهنی که معمولا بین طلبان بیشتر دیده میشه، مقام معظم رهبری بیاناتی دارن فوق‌العاده اثرگذار و ترسیم آینده و هدف خوبی رو برای ما تعیین کردن. من متن رو انشاءالله رو میخونم، یه کلیتی در مورد خود روش تحصیل علوم حوزوی است، نگاه به آینده یه طلبه و هدف گذاری که میتونه یه طلبه انجام بده و دچار اون آشفتگی ذهنی نشه. خیلی حرفای مهمیه و خیلی هم اثرگذار، انشاءالله بتونیم عامل باشیم به این بیانات حضرت آقا. مقام معظم رهبری در مدرسه فیضیه سال 1379 با اساتید حوزه صحبت کردن، سخنرانی کردن. من بخونم تعجب میکنید، سال 79، ولی نگاه حضرت آقا رو ببینید دیگه، ببینید یه مؤمن انقلابی، یه طلبه انقلابی چطور باید باشه، نگاهش باید چطور باشه، چه مسیر رو باید طی کنه. میفرماید نظام درسی در حوزه باید کوتاه، کارآمد و به روز شود. متاسفانه مثل بقیه صحبت حضرت آقا، جامعه عمل بهش نپوشوندن، حتی گفتمانش هم نیومده. متاسفانه نظام درسی در حوزه باید کوتاه، کارآمد و به روز باشد. من قبلا هم راجع به مسئله برنامه‌ریزی درسی حوزه علمیه عرض کردم که بنده به هیچ وجه طرفدار رقیق کردن، بی عمق کردن و بی سواد بار آوردن طلبه نیستم، اشتباه نشود. من میگویم این دوره‌ای که ما طی می‌کنیم میتواند با استفاده از شیوه‌های جدید فشرده‌تر شود. مثلا من ادبیات را عرض می‌کنم. من نمی‌دانم اکنون ادبیات در چند سال خوانده می‌شود، اما ادبیاتی که ما من نمی‌دانم اکنون ادبیات در چند سال خوانده می‌شود، اما ادبیاتی که ما در کتاب مغنی یا مختصر مغنی یا متول یا مختصر متول میخوانیم، ادبیات استدلالی است. یعنی راهی برای مشتهد شدن در ادبیات است و طلبه ما نیاز ندارد فقیه احتیاج ندارد که در ادبیات مشتهد شود. این که گفتن در همه مقدمات اجتهاد لازم است حرف محکمی نیست. البته در بعضی هایش اجتهاد لازم است، اما در این چیزها اجتهاد لازم نیست. شما باید بدانید که این کلمه به چه معنا به کار می رود. اینقدر چیزهای متفقون علیه در ادبیات وجود دارد، چرا این جمله یا این کلمه به این معنا به کار می رود؟ فلان نحوی این طور گفته، این هم استدلالش. فلان کس دیگر این گونه گفته، این هم استدلالش. شما به اینا چه احتیاجی دارید؟ باید کارآمد، کوتاه، بروز، در مدت کوتاهی، یکی دو سال از دورهای ادبیات عبور کند، از اول تا آخر. امروز طلابی که وارد حوزه علمیه میشوند غالبا دارای معلوماتی هستند، چیزهایی را اطلاع دارند، چیزهایی را خواندند، احتیاجی به این کتابهای فارسی و عربی و مخلوط ندارند. مثلا میده طرف فوق لیسانس میگیره، ارشد میگیره، بعد دکترا میگیره، میخواد بیاد حوزه علمیه، بعد چیکار کنه؟ دوباره از اول باید بیاد بشینه بخونه. میگه آقا من دکترا دارم، یه سری معلوماتی دارم، یه سری آگاهیایی دارم، چرا باید بیام بشینم از اول همون درسی که دیپلمه میخونه منم بخونم؟ واقعا این ستمه، واقعا. بعد ما میشیم میگیم وحدت حوزه و دانشگاه. آقا حتی حرفای آقا گفتمان نشده. سال 79 مقام معظم رحیم حرفا رو داره. درباره فقه و اصول هم نظراتی است، البته آنجا مسئله پیچیده‌تر و مشکل‌تر است، چون در سطح بسیار مهم و برای پیشرفت‌های بعدی پایه است. باید بنابر مختصر باشد، باید صرفه‌جویی در عمر طلبه حساب شود. واقعا کی میخواد جواب این عمر طلبه رو بده؟ خدا میدونه. جالبه 10 سال هم کردنش 12 سال. آقا میگه این 10 سال رو کنید 4-5 سال. بعد ادامهش حالا میفهمد. بعد آقا میفهمد اینها برای درس خارج است، مگر ما میخواییم خارج نحو بخوانیم که قول فلانی رو میاری با استدلالش، قول اون یکی رو میاری با استدلالش؟ ما میخواییم بدانیم واو در چه استفاده میشود و این را در کتاب ساده تر نوشته. چرا مغنی میخوانیم؟ چرا ما بی خود در مغنی و متول وقت تلف میکنیم؟ ساله؟ آنچه را باید در متول یاد بگیریم در کتابی که حدود یک دهم متول است خب بخوانیم. چه لزومی دارد ما کتاب معالم را بخوانیم که بر اساس اولین کتاب اصول چندین قرن پیش نوشتن، در حالی که کتاب معالم هر چند کتابش مطلب اصولی است و بالاخره برای متعلم جدید است، اما عبارت آن مشکل ترین است. مثل کلمات چرا طلبه را به عبارت معطل می کنیم در مکاسب و رسائل و دیگه کفایه دینا رو شما زیاد می بینید دیگه، یه سری کلمات مونده مال سالها قبل همونو دارن انجام میدن. بعد میبینی یه بنده خدای بعد مثلا 300 سال 200 سال اومده یه ذره راحت‌تر و سریع‌تر اینو مطرح کرده. آقا میگه خب اینو بخونیم که راحت‌تر گفته رو بخونیم. چرا همون کتاب رو میخونیم و روز کلماتش میشینیم طلبه رو عمرش رو معطل این کلمات قلمبه سلمبه میکنیم؟ بعد آقا میفهمد امروز در دنیا تمرین میکنن که مشکل‌ترین، تو رو خدا نگاه کنید، مشکل‌ترین مسائل را به آسان‌ترین زبان‌ها بیان و فرمول کنند، رمزگذاری می‌کنند تا مخاطب با گفتن یک کلمه 10 کلمه را بفهمد. هر آن یک کلمه میارن 10 تا کلمه یادت میره. اما بیاییم عبارت مشکلی را برای بیان مطلبی مطرح کنیم. همین بیان صاحب معالم رحمت الله علیه به عبارت مشکل بیان کرده شده. فر دیگری اومده در کتاب اصول دیگر از معالم کوچکتر است، 400 سال بعد از معالم نوشته و همه مطالب لازم معالم را به زبان ساده مطرح کرده. این که بهتر است. چه استدلالی پشت سر این عقیده وجود دارد که ما کتاب ها را عوض نمی کنیم؟ هدف چیست؟ اینه، ما می خواهیم کاری صورت بگیرد که طلبه وقتی به پایه درس خارج که اول شروع کار جدی اوست، الان ما 10 پایه رو می خونیم به درس خارج میرسیم استراحت میکنیم، درسته؟ کار اینه، 10 پایه میخونیم به درس خارج که میرسیم استراحت میکنیم، تازه دنبال کار و درس و نمیدونم امام جماعت و شغل دولتی اینا میگردی. 10 سال معطل کردی با کلمات قلمبه سلمبه و نمیدونم درسای تکراری و اجتهاد در ادبیات. و اصلا ادبیات اینطوری نیست که اجتهاد داشته باشه. اصلا چیه که اجتهاد داشته باشه؟ همین که بفهمیم واو کجا استفاده میشه، کارش کافیه. نقل قول اونو، استدلال اونو، نمیدونم شاعر اینو گفته و نمیدونم اونجا این واو اونطوری استفاده شده. بعد دلیلش همینه دیگه، از پای 3 وارد مغنی میشن اکثرا ریزش پیدا میکنن. ما میخواییم کاری صورت بگیرد که طلبه وقتی به پای درس خارج که اول شروع کار جدیست، یعنی و الا بقیه مقدمه درس خارج است، که به درس خارج میرسد استاد کلمه گفت گیج و گم نشود، همین را بداند کافیست. نه اجتهاد در اینها که اینها را یاد بگیرد تا مجتهد در مباحث ادبیات عرب شود. آقا میفهمد 4-5 ساله بخونه، بعد به درس خارج که رسید بتونه شروع کنه به نظام سازی حکومت اسلامی از تمام ابعادی که داره، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام تربیتی، نظام آموزشی، نظام خانواده است. بعد آقا به مجلس خبرگان فرموده بود که بیایید فقه و نظام بنویسید، اقتصاد بین الملل، فقه بین الملل، اینا رو باید تو درس خارج نوشت، اینا رو باید تو درس خارج پیدا کرد. درس خارج تازه شروع طلبگیه. ما بیایم تو این 4-5 سال، یعنی 4-5 سال که میخونه 2 سال کاردانی، یه طلبه 2-3 سال بخونه، بعد اگه خواست بره دنبال مبلغی و اینا به روستای خوش مسجد بگیره، کارو پیش میبره دیگه. بعد از این ور بیایم کارشناسی بذاریم، یه فقه اصولی کلن یه اجمالی بخونه 4-5 سال، بعد برای ارشدش وارد درس خارج بشه، برای دکترا بگیره، بعد اونطوری آینده خودش هم روشنه. این به نیت سربازی حضرت میاد، این میاد به درد انقلاب مهدوی بخوره، این میاد مقدمه ساز ظهور بشه، میان 10 سال اینو معطل میکنن، بعد درس خارج میرسه از حوزه فرار میکنه، مثلا درس خارج نمیره، خسته شده 10 سال، ازدواجش به تأخیر افتاده، کار اقتصادیش از این حرف، تا الان که عوض نشده. باید همینا رو خوند، باید خوبم خوند، باید جدی خوند. حالا این نباشه که طلبه بگه خب اینطوریه عمر من داره تلف میشه، کوتاهی کنه. آقا میفرمان همین درس رو باید با جدی خوند. حالا همه اومدن این حرف آقا رو گرفتن، باید جدی خوند، 2 سالم روی 10 سال گذاشتن، یعنی به استدلال از حضرت آقا میان با حرف آقا مسئله اصول را بداند، فقه بلد باشد، ذهنش با استدلال ها آشنا باشد. اینم در حد اصول و فقه. این مهمه. این هدف آن طلبه که سطوح مقدماتی را میخواند، اگر بعد آقا قشنگ زمان تعیین میکنه، اگر بتواند همه اینها را در ظرف 4 سال بخواند مگر عیبی دارد؟ طلبه را از دیپلم بپذیریم، 5 سال مقدمات و ادبیات و سطوح را بخواند و بعد وارد درس خارج شود و کار اساسی را شروع کند. بنابراین باید کتاب درسی را تغییر جدی داد. سال 1379، 20 سال پیش. حرف آقا اصلا گفتمان نشده، چه برسه این که جامعه عمل بپوشونن براش. و در درس خارج مباحث مفید فایده مطرح شود. بعضی از مباحث در اصول و فقه وجود دارد که واقعا مفید نیست، در حالی که یک فقیه در طول 20 سالی که استنباط می کند ممکن است یک بار حاجتش به چنین بحثی بیفتد یا نیفتد. چه لزومی دارد ما در این مباحث غیر لازم را مطرح کنیم یا طلبه را معطل کنیم؟ آقا پیشنهادت چیه تو بحث فقه و اصول؟ در این زمینه شهید صدر رحمت الله علیه کار خوبی انجام داده به نام حلقات، فوق العاده است، داره خاک میخوره این نابغه، واقعا بی نظیر شهید صدر. خیلی از مباحثی که من تو هیئت مطرح میکنم تو بحث تاریخ اهل بیت مال شهید صدره. آن کاری که ایشان در کار اصول کردند و پیشنهاداتی در مورد تعلیم اصول دادن پیشنهاد خوبی است. حالا شهید صدر اومده چیکار کرده؟ 3 سطر کرده اصولو، حلقه اولا، حلقه ثانیه، حلقه ثالثه. اومده اینطوری به ترتیب در حلقه اولا اومده اصطلاحاتو مطرح کرده در حد توضیح واژگانی، اومده اصطلاحاتو مطرح کرده تو حلقه اولا. بعد تو حلقه ثانیه اومده با واژگان یه کاری کرده مخاطب آشنا بشن، عقبه اینو گفته درباره این واژه توضیحاتی داده و حیطه مباحث و مباحث پیرامونی اون رو مطرح کرده، یه ذره بهش عمق بیشتری داده. بعد تو حلقه ثالثه اومده درگیری با اصطلاحات رو گفته، فلانی اینو گفته به این دلیل، فلانی اینو گفته به این دلیل. بعد طرف وارد درس خارج شده دیگه با اقوال و استدلال ها و نمیدونم موارد پیرامونیش آشناه. این بیان حضرت آقا در مورد ساختار نظام حوزه علمیه و دروس حوزه علمیه. الان واقعا مثلا ما هیچی، حالا طلبای ما هیچی، ما حالا خاکی به سرمون میریزیم، طلبایی که از خارج میان تو جامعة المصطفی اونا چی؟ واقعا دلم بر اونا میسوزه. میگه یه بنده خدای این درده یه طلبه‌ای از ژاپن اومد جامعة المصطفی درس خوند، این رفت برگشت ژاپن. یه بنده خدا میگه مسئول این بودم که طلبا که برمیگردن چیکار میکنن. میگه رفت دیدم این طلبه ژاپنی که اومد جامعة المصطفی درس خونده و درسش تمام شده بود، رفته بود ژاپن فلافلی زده بود، دیده بود فلافل قم خیلی خوشمزه است، همینو یاد گرفته بود رفته بود تو ژاپن، آره فلافلی زده بود. این همه درس خون برنامه نیست، درد اینا جواب عمر طلبه رو باید بدن. بهترین دوران جوون، بهترین شرایط ذهنیش، آمادگی بدنی ذهنی همه چی آماده درس بوده، اینو معطل کردی 10 سال تو حوزه علمیه. بعد میگه آقا کتابا نباید تغییر کنه، سر کلمات و عبارات طلبه رو معطل کنی، بعد فلانی همچین حرفی زده، فلانی همچین حرفی زده، بیا ببین. ولی اینو بدونید که مقام معظم رهبری دیدگاهش اینه. سال 1379 فیضیه، دیدار با اساتید. بعد بیان الان ببین طلبه ترازی که ما میخوایم واقعا مثل مطهری. خود مطهری فرموده بود، ایشون که میدونید نرفت سمت مرجع شدن، از جهت فقهی شهید مطهری میگن نابغه بود، بعد با منتظری هم مباحثه بود. پا میشه میاد دانشگاه الهیات تهران، خودشو ذب میکنه شهید مطهری. بعد میگه وقتی تهران اومدم متوجه شدم که آنچه در حوزه یاد گرفتم قابل عرضه نیست و طالب ندارد و آنچه که مردم میخوان من نمیدانم و آماده نکردم و به من یاد ندادن. حالا تو این 5 سال مکالمه زبان انگلیسی رو بذار، حالا تو قم یه سری کارهای خوب انجام شده، تو قم یه جایی هست مثلا فقه و یه جا یاد میدن توی ساختمونی به زبان انگلیسی، بعد نوشتن اونجا غیر از زبان انگلیسی صحبت کردن شرعاً حرام است، همه باید انگلیسی صحبت کنن. یه طلبه باید بدونه دیگه، حداقل عربی رو بدونه، حالا انگلیسی هیچ، مکالمه عربی رو بدونه، درس و بحث و مباحثش مباحثه عربی باشه. بعد یه مخاطب شناسی خوب بلد باشه، یه روانشناسی خوب بدونه. اینا حداقل کار یه طلبه است. میخواد بره با چه قشری صحبت کنه، چیکار کنه، یه مخاطب شناسی کنه، از طرفی هم یه جامعه شناس باشه. اینا رو کلیاتش هم 4 5 سال اوکی کنن، کلیات دستش باشه. حالا 10 سال اینو لف میدن، بعد نه طلبه مکالمه بلده، نه جامعه شناسه، نه روانشناسه، نه اصلا میدونه مردم چی میخواد. اینو بیان در قالب کاردانی، کارشناسی 4 5 ساله جمع جورش کنن، کارشناسی بدن. الان بیرون یکی تو دانشگاه بعد دیپلم شروع میکنه دکترا بگیره، چند سال طول میکشه؟ یه ارشد بگیره چند سال طول میکشه؟ ارشد بگیره آقا بگو 6 ساله، 6 سال میگیره. یه ارشد بخواد طلبه بگیره چی؟ 10 سال. سطح 3 دیگه، سطح 3 رو بگیره میشه ارشد. 10 سال میخونه، هیچی هم نمیفهمه، کارش هم معلوم نیست، ارشد گرفته، هدفش هم معلوم نیست. اگه تو حوزه بمونه، زیاد درگیری اون دکتر هم نداره دیگه، دکتر تو 6 سال میگیره، کارش معلومه، ازدواجش معلومه. واقعا این درد، درده، واقعا درد. حالا تا این اتفاق بیفته، تا این اتفاق بیفته، عرضم بوجود شما در همین درس حوزه رو جدی بخونیم، خیلی باید براش ارزش قائل بشیم، بخونیم دیگه، چاره ای نیست، باید جدی هم بخونیم. یه برنامه‌ریزی برای طلبه تراز انقلابی نوشتم، اینم بگم بعدش. یه طلبه باید تو این حالا 10 سال که داره حوزه رو میخونه، باید این برنامه رو برای خوش داشته باشه. تو این 4-5 سال طلبه خودشو نشون داد، کلیات یاد گرفت، یکی کلام، یکی فلسفه، یکی فقه، یکی اصول، یکی نمیدونم جامعه شناسی، یکی تاریخ، یکی تفسیر، یکی فقه و نظام، یکی اقتصاد بین الملل، اینا رو تفکیک سازی کنن، طلبه ها رو استعداد یابی کنن تو این 5 سال. آقا الان حوزه اینه، من با استعداد کار ندارم، دیپلمی بیا این 10 سال باید بخونی. آقا من اصلا به عربی علاقه ندارم، به عربی علاقه ندارم نمیتونم طلبه بشم؟ نه دیگه، ردی، برو خوش اومد. آقا من منبر خیلی میخوام، منبر خوبی ام، فن بیان قوی دارم، بیا بشین 10 سال درس بخون بابا، منبر قوی ام. از این حرفا برنامه‌ریزی طلبه که بخواد یه مولای خوبی بشه، زندگیشو باید به 1-2-3-4-5 قسمت تقسیم کنه. زندگی یعنی روزشو دیگه، روزشو باید به 5 قسمت تقسیم کنه. رفقا کسی این برنامه رو گرفت رفت جلو، به یکی هم ارائه کرد، ردخور نداره، طلبه خوبی میشه. یک بخش، بخش اول فعالیت‌های علمی، بخش تفریح، بخش استراحت، بخش عبادت، بخش امور شخصی. بخش فعالیت علمی، تفریح، استراحت، عبادت، امور شخصی. الان طلبه بخش استراحت دیاره. اگر طلبه این که میخوام عرض کنم این برنامه‌ریزی رو تو 5 سال انجام بده، نونش تو روغنه، طلبه مفیدیه، طلبه به درد بخوری میشه. تو بخش استراحت از 12 شب تا 12 شب بعد حساب کنید دیگه، درسته؟ غالبا بین 6 تا 8 ساعت باید طلبه استراحت کنه، مثلا نماز صبح بلند شه، بین و طول اینو نخوابه، ایلولش رو بزنه. بعد عرضم به حضور شما تا 8 ساعت در روز استراحت خوبه دیگه، بعد این چقدر عمر با برکتی میشه. بخش عبادتش هم 1-2 ساعت، تو بخش عبادت 1-2 ساعت حتما نافله شبش رو بخونه، نماز شبش رو بخونه، اگر بتونه نیم ساعت قبل اذان بخونه، اگر نمیتونه موقعی که میخواد بخوابه نماز شبش رو بخونه بخوابه، اگر نمیتونه بعد نماز مغرب شا بخونه، اگر نمیتونه 10 رکعت بخونه، اگر نمیتونه 8 رکعت، نمیتونه 6-4-2، نمیتونه رکعت آخر رو بخونه، نمیتونه بلند شه به فرموش بزرگا یه لیوان چای بخوره، بلند شه اون یه استغفار کنه، چند قدمی را بره. نافله شب خیلی مهمه، ساعتشو بذاره نیم ساعت قبل اذان، زنگ بخوره، حداقلشو دارم میگم، بلند شه قد کنه بخوابه، خودمون بیدار شدن رو بنویس برای نافله شب. آدم باید از سحر انرژی بگیره بر روز بتونه حرکت کنه دیگه، شب بنزین بزنه، باکو پر کنه، روز بتونه مسافتی رو بره. بخش عبادت شد 1-2 ساعت، تو این 1-2 ساعت نافلهشو بخونه، 50 آیه قرآن رو حتما بخونه. نوشتن 3 روز در ماه، 3 روز در ماه هم روزه بگیره، پنجشنبه اول ماه، پنجشنبه آخر ماه، چهارشنبه دوم، احسن، پنجشنبه اول، پنجشنبه آخر ماه، چهارشنبه دوم ماه، ماه قمری دیاره. چرا؟ روزه تمرکز و میبره بالا، علاوز علمی آماده میشه. این کار سختی نیست، اینا که گفتم برای آسون بود. نافله شب چقدر باید طول میکشه؟ 5 آیه هم فکر نکنم زمان طولانی باشه. روزم که نمازاش اول وقت با جماعت بخونه. تو باب توسل هم همین دعای عهد و بعد نماز صبح بخونه کافیه. حداقل داریم میگیم. این کلن میشه 1 ساعت الا 2 ساعت. بخش عبادت. بخش تفریح هم 1 تا 2 ساعت. تفریح یعنی چی؟ علاوه بر ورزشی. امام در احوالاتش نوشتن که در روز 3 تا نیم ساعت پیاده روی میکرد. استخ بره، کوهنوردی بره، یه فوتبالی بزنه، پیاده روی کنه. بخش علمیش هم 8 تا 12 ساعت با همون درسایی که میره دیگه. 8 تا 12 ساعت میشه چند ساعت؟ کلن؟ نه آقا، شما 8 خواب شد دیگه، استراحت 8 ساعت. 2 ساعت هم ورزش میشه 10. 2 ساعت هم عبادت میشه 12. 8 تا 12 دیگه. اگر 8 ساعت هم کار علمی کنه میشه چقدر؟ 20 ساعت. 4 ساعت هم امور شخصیشو بپردازه. آره، طلبه حضرت آقا فرمودن، حالا من نخوندم، فرمودن به فکر درس باشه. آره آقا فرمودن به فکر درس باشه، کار دیگه نکنه. حالا این نیست که تبلیغ نره و محرم ازون میرن تبلیغ دیگه، امور شخصشون میشه، تفریشون میشه. این نظم، نظم فوق‌العاده ایه. یعنی کسی بتونه 5 سال مرتب اینا رو انجام بده، لحاظ تربیتی واقعا عالیه. تو بحث علمی هم من نوشتم، طولانیه. بحث علمی رو مفصل در یک کتابی با هم انجام میدیم، آره، که چیکار کنه، چه درسایی رو بخونه. ولی اگر کسی بتونه این انجام بده هفته‌ای، بعد هر هفته بده به استادش، یا آقا من این کار رو انجام دادم، واقعا بعد 5 سال هم لحاظ علمی، لحاظ عبادی، لحاظ شخصیتی واقعا خوب تربیت می. آخه ما بودیم دیگه، حوز علمه میرفتیم میگفتیم آقا چی میشه کمتر بخوابم، چی میشه خوابم کم بشه. استاد میگه بابا تو بیداری چقدر به این مفیدی که الان به فکر خوابتی. بعد میگفتن که استادا میگفتن بیداری تو درست کن، خوابت درست میشه. بیداری تو درست کن، مفید کن، خوابت هم درست میشه. آقا نمیگه نخواب، که 8 ساعت رو بخواب، از بیداری بهره حداکثری رو ببر، استفاده کن. طرف بیداریش اتلاف وقته، عمرش داره تلف میشه، میره دنبال دستور عمل از آقای بهجت، خوابم چیکار کنم کم بشه. مثلا خوابش رو 3 ساعت میخواد چیکار کنی تو بیداری؟ لذا کسی اگه تونست بیداریشو درست کنه، بیداریشو با برنامه ریزی دقیق پیش ببره، اتلاف وقت نکنه، خوابش کم میشه. میگه برای چی من بخوابم؟ برنامه دارم. بعد واقعا نگاه کنه به این کتاب، نگاه کنه به اون کتاب، نگاه کنه کتاب تاریخی تفسیری. این تفسیر روشن محرکه است، حتما بخونید، فوق‌العاده است. باب لغت شناسی مثلا میاد پرتکرارترین، تو بحث تفسیر حالا اینا عرض میکنم بعدن، میاد پرتکرارترین کلمه قرآن رو میاره، منشو بهت میگه. بعد این کلمه تو 100 تا آیه تکرار شده، 100 تا آیه تو کلمه‌هاش افتاده جلو. تو باب لغت شناسی فوق‌العاده است. خب کسی اگه تونست تو بخش فعالیت علمی واقعا زمان گذاشت، فرصت گذاشت، کار کرد، یه استاد میفهمد باید خودت را برای علم خالی کنی تا علم برای تو خالی شود. دنبال علم بدو، وقت بذار، باید خودت را برای علم خالی کنی. اگر این کارو کردی، دنبال علم رفتی، علم هم برای تو خالی میشه. باید وقت گذاشت، باید کتابا رو دید، باید تفاسیر رو دید. یه طلبه موفق یعنی میخوایم بشیم، باید همچین کارهایی انجام بدیم. بعد یه نکته هم آقا فرمودن دروس آثار شهید مطهری رو فرمودن دیگه. گفت اگه من مدیر حوزه علمی میشدم، واجب میکردم آثار شهید مطهری رو. بعد آقا فرمود اگه کسی بخواهد از مسائل روز بر بیاید، آثار شهید مطهری رو بخونه، فوق‌العاده است. بعد تو دروس حوزوی کلام و فلسفه و تاریخ اینا اولویت داره. کلام و فلسفه و تاریخ و اینا رو میخونیم تا قرآن نهج البلاغه رو متوجه بشیم دیگه. اصلش هم قرآن. مثلا رفتیم حوزه ما چیکار کنیم؟ برسیم به قرآن دیگه. آره. برای تفسیرم واژه شناسی و لغت شناسی. بعد تو بحث تفسیرم میبینی خیلی اومدن از سورهای آخر شروع کردن که معمولا کمتر کلماتش تکرار شده. من یادم کلیت سوره کوثر رو میگفتیم اولین باره. اعتیناکه اولین باره که تو قرآن تکرار شده. ما فکر میکنیم باید بریم آسان به سخت از جزء 3 شروع کنیم، مثل حفظه. در صورتی که این اشتباهه. الان تو تفسیر خیلی از سورهای جزء 3 مفسرین موندن، چون کلمه در آیه یه بار تکرار شده، نمیتونن براش تفسیر بیارن. خیلی سخته. لذا لغت‌های پرتکرار آدم باید بررسی کنه که تو این تفسیر روشن واقعا تفسیر واجبیه که طلبا با این آشنا باشن. مثلا معنای دقیقش هم میگه شیطان مرید، ما میگیم شیطان رانده شده، اما دقیق نوشته مرده مرید، یعنی انسانی که کرک و پرش بریزد، یعنی یه جا میریزه. خود کلمه مریدو دارم میگم، کلن کرک و پرش بریزه میشه مرده مرید. و تو قرآن میفهمد شیطان مرید، نه اینکه ما میگیم شیطان رانده شده، شیطانی که همه چیزش، فضائلش، همه چی که داشت، همه چیش ریخت. خیلی دقیق بررسی میکنه. بعد انسان بتونه تفسیر نمونه تو بحث تفسیر، بعد بیاد سراغ تفسیر المیزان. دیگه المیزان رو طلبه باید قورت بده واقعا. طلبه میشه برای اینکه المیزان رو بفهمه. المیزان رو بفهمه برای چی؟ قرآن بدونه چیه. اینکه شهید مطهری فرمود 100-150 سال بعد فهمیده خواهد شد که طباطبایی کیست. تو بحث حفظ هم خیلی سفارش شده، حضرت آقا خیلی تاکید کرد، با آقای پریزگار چند سری اشاره کردن که من حاضر بودم یکی از اعضای بدنم نداشتم، حافظ قرآن بودم. یه جای فرمودن حاضر بودم نصف بدنمو بدم تا حفظ قرآنو داشته باشم. قرآن خیلی باید بهش بها داده بشه. ببین تو حوزه علمی قرآن نیستی، المیزان نیست متاسفانه. اون رسائل هفت جلدی علامه نیست که دیشب خدمتتون عرض کردم. یا آقا حفظ نکردی موضوعی حفظ کنی، حداقل سوره‌ای حفظ کنی. حفظ خیلی خوبه. تو فقه هم نوشتن، حالا دیگه نمیخوام طولانی بشه، علما خوب کار کردن. مثلا تو بلاغت، علوم بلاغه از دکتر محمد احمد قاسم، منطق مرحوم فاضل تو یا منطق مظفر و منطق منظومه حاجی و صناعات خمس و خیلی الحمدلله نمیدونم کی فرصت میکنن با این حرفایی که هست، با این مطالبی که زیاده طلبه بره به اینا برسدی. همین شهید صدر رحمت الله علیه یه کتابی داره به نام اقتصادونا معرکس. من به شما گفتم اولین بار شنید اسمش. این کتابش فوق العاده است. کتابه آیت الله مصباح واقعا بی‌نظیره. مقام معظم رهبری فرمود ایشون خلأ فکری طباطبایی و مطهری رو پر کرده. یعنی آیت مصباح خودش طباطبایی که مطهری‌ها مصباح‌ها تولید می‌کنه. همین آقای محمد عراقی دامادش فوق العاده است، خودش مصباحه. آقا تهرانی‌ها و کیا از این قبیل شاگردا داره فوق العاده. خب خودش حالا توفیق بده بتونیم. این یک کلیتی از سیاستگذاری طلبه برای آیندهش، برای هدفش که بتونه یه مسیر موفقی رو بره، که بتونه اثرگذار باشه، مفید باشه و مقدمه ساز نظام مهدوی باشه ایشالله. حالا تو بحث علم نحو هم ایشالله اگه شد من جلسه بعد مطالبی عرض کنم. احادیثی هست در مورد علم نحو که تأکید و معید همین صحبت های ماست. نثار حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات قرائت خط کنید.